درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. روز جمعه تون بخیر. ساعت 7 صبح در 20مین روز از اسفند ماه. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی خوش آمدگوی شما هستم.
من هم نازافرین میرزا خلیلی هستم و سلام میکنم به شما بیننده ها و شنونده های این مجله صبحگاهی. ابتدا نگاهی داریم به سرخط خبرها.
4 ایالت دیگر آمریکا علیه فرمان مهاجرتی تازه دونالد ترامپ شکایت می‌کنند.
ایران گزارش اخیر سازمان ملل در زمینه حقوق بشر را سیاسی و غیر منصفانه خواند.
آمریکا نشستی با حضور نمایندگان 68 کشور برای مبارزه با داعش برگزار می‌کند.
به دنبال شکایت ایالت هاوایی از فرمان مهاجرتی تازه دونالد ترامپ، 5 ایالت دیگر یعنی مینسوتا، واشنگتن، اورگان، ماساچوست و نیویورک امروز پنجشنبه اعلام کردند که علیه این فرمان تازه رئیس جمهوری آمریکا به دادگاه فدرال شکایت خواهند کرد. این در حالی است که باب فرگوسن، دادستان ایالت واشنگتن، میگوید به اعتقاد وی حکمی که دادگاه استیناف علیه فرمان اجرایی ممنوعیت سفر صادر کرده همچنان معتبر است.
این یک دعوای حقوقی تازه نیست. از دیدگاه ما این فرمان اجرایی جدید شامل بسیاری از ضعف‌های حقوقی مشابه فرمان نخست و برخی از خط مشی‌های مشابه رو به همان شکل اولیه ی آن برمی‌گردونه.
دونالد ترامپ هفته جاری در فرمان تازه‌ای با حذف نام عراق از فهرست ممنوعیت سفر شهروندان 7 کشور، ورود شهروندان 6 کشور دیگر از جمله ایران را برای 90 روز به آمریکا تعلیق کرده است.
سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش اخیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد را محکوم کرد و آن را سیاسی، غیر منصفانه و مبتنی بر مجموعه ای از اطلاعات نادرست خواند. عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در نخستین گزارش خود گفته بود که بهبودی در کارنامه حقوق بشر ایران حاصل نشده است. به گفته او محدودیت آزادی بیان و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های دینی در ایران همچنان ادامه دارد. بهرام قاسمی روز پنجشنبه گفت جمهوری اسلامی ایران پیش از انتشار گزارش عاصم جهانگیر پاسخ مفصل و مستدلی درباره موضوعات مطرح شده در اختیار وی قرار داده است.
وزارت خارجه آمریکا میگوید نشستی را با حضور وزیران امور خارجه و نماینده‌های 68 کشور و سازمان‌های بین‌المللی برای تقویت و هماهنگی مبارزه با گروه حکومت اسلامی یا داعش برگزار خواهند کرد. این وزارتخانه در بیانیه گفته است که این نشست به میزبانی رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روزهای دوم و سوم فروردین 96 در واشنگتن برگزار می‌شود. قرار است در این نشست درباره شیوه مبارزه با داعش و تقویت ائتلاف بین المللی علیه این گروه راهزنی شود.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره آنچه گسترش نفوذ ایران در سوریه خواند به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هشدار داد. نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در آغاز سفری رسمی به روسیه از نقش این کشور در مقابله با گروه حکومت اسلامی تقدیر کرد، اما هشدار داد که ایران نباید در هر گونه راه حلی برای حل منازعه سوریه جای پای ثابتی پیدا کند. او همچنین نسبت به گسترش نفوذ شبه نظامیان شیعه در جریان حمایت ایران از حکومت سوریه هشدار داد. ولادیمیر پوتین در پاسخ به سخنان نتانیاهو گفته است ما اکنون در جهانی متفاوت زندگی می‌کنیم، بیایید درباره زمان حال صحبت کنیم.
رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا با وجود مخالفت لهستان بار دیگر دونالد توسک را به عنوان رئیس شورای اروپا انتخاب کردند. بعد از ظهر روز پنجشنبه در نشست سران اتحادیه اروپا دونالد توسک با 27 رأی موافق در مقابل 1 رأی مخالف لهستان برای 1 دوره دیگر به عنوان رئیس شورای اروپا انتخاب شد. اما با این وجود وی در نشست خبری که پس از این رأی‌گیری برگزار شد گفت که با دولت لهستان به تعامل خواهد پرداخت.
من می‌خواهم با تمام اعضای شورای اروپا همکاری کنم و هر آنچه در توان دارم انجام خواهم داد تا دولت لهستان در اینجا منزوی نشود. دلایل این هم مشخصه و فکر میکنم یک راه حل خوب برایش پیدا خواهم کرد.
انتخاب دونالد توسک با حمایت اکثر رهبران اتحادیه اروپا از جمله آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه انجام شد.
در پی امضای دومین فرمان محدودیت‌های مهاجرتی برای اتباع کشورهای مسلمان از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه شماری از ایالت‌های آمریکا به این فرمان واکنش نشان دادند. این ایالت‌ها می‌گویند فرمان جدید شامل احکامی است که بار قبل هم با آن مخالف بودند. کیان معنوی در گزارشی به این واکنش‌ها پرداخته است.
بر اساس فرمان جدید، ورود شهروندان ایران، سومالی، سودان، لیبی، سوریه و یمن به مدت 90 روز به طور موقت با محدودیت‌ها و کنترل‌های ویژه و سخت‌تر همراه خواهد بود. برخلاف فرمان اول که در 27 ژانویه 8 بهمن صادر شد، این بار شهروندان عراق از فهرست خارج شدند و همچنین اتباع این 6 کشور که همکنون در خاک آمریکا هستند و ویزای معتبر دارند می توانند همچنان در این کشور حضور داشته باشند. دارندگان اقامت دائم آمریکا یا گرین کارت یا افرادی که پیشتر ویزای آمریکا را گرفته بودند نیز از قانون جدید مستثنا شدند. همچنین در فرمان اجرایی جدید مهلتی 10 روزه برای اجرای آن در نظر گرفته شده است، در حالی که فرمان اولیه از شامگاه روزی که صادر شد به اجرا گذاشته شد. اما علارغم این تغییرات، پس از صدور فرمان دوم به نظر میرسد واکنش‌هایی که تاکنون ابراز شده باز هم موافق فرمان نیستند. ایالت هاوایی آمریکا اعلام کرد که این ایالت رسما از فرمان مهاجرتی جدید آقای ترامپ به دادگاه شکایت کرده است. دادستان هاوایی گفته است در ماهیت تغییری رخ نداده و این فرمان به صنعت جهانگردی، اقتصاد و موقعیت مسلمانان این ایالت صدمه می‌زند. از دیگر ایالت‌ها واشنگتن، اورگان، نیویورک، ماساچوست، مینسوتا اعلام کردند که فرمان جدید همچنان شامل حکم‌هایی است که آنها دفعه قبل با آن مخالف بودند و این بار هم علیه آن اقدام قضایی خواهند کرد. شان سپایسر، سخنگوی کاخ سفید گفت دولت دونالد ترامپ اطمینان دارد این بار در دادگاه پیروز خواهد شد. دولت آمریکا گفته است این فرمان‌ها را در راستای جلوگیری از ورود تروریست‌ها به آن کشور ضروری می‌داند، در صورتی که مخالفان می‌گویند این روش مناسبی برای مبارزه با تروریسم نیست.
برای اینکه بیشتر از زوایای این خبر بدونیم همراه میشیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا. آقای افشاری، این اعتراض ها چگونه دوباره مطرح شد و چطور داره پیش میره؟
ببینید، این اعتراض ها در ادامه مرحله حقوقی اعتراضات قبلی هست که داره انجام میشه. مثلا این با ایالت هاوایی شروع کننده بود، یعنی قبل از روزی که اجرا بشه، با توجه به اینکه سخنگوی کاخ سفید گفته بود که این حکم اجرایی جدید ادامه همون و تکرار حکم اجرایی قبلی هست، بلافاصله این شکایت رو طرح کردن و مثلا یک پرونده جدید قضایی علیه این حکم جدید ترامپ باز کردن و در ادامه هم خب ایالت‌های نیویورک، ایالت واشنگتن، اینها هم به صحنه اومدن و ماجرا به این نحو شروع شده و احتمال هم ادامه پیدا میکنه، اگرچه هنوز با قطعیت نمیشه گفت که میتونه دوباره این حکم رو به مانند حکم اول با موفقیت اون رو ابطال بکنن، اما کاملا محتمل هست چنین اتفاقی رخ بده. و پایه اصلی ماجرا هم این هستش که بر طبق نظر کارشناسان اداره امنیت داخلی آمریکا، هیچ کدوم از اتباع این 6 کشور که البته قبلا 7 کشور بودن کهشون حذف شده، اینها اون پرونده‌ای رو ندارن که بشه نفس شهروند بودن یا تبعه این کشورها بودن رو معادل تهدید تروریستی علیه آمریکا دونست. به نظر میرسه که این پایه اصلی اعتراضات باشه و به اصطلاح تلاش‌های حقوقی برای ابطال این حکم.
آیا فکر میکنین این اعتراضها و یا تلاش های حقوقی نتیجه هم خواهد داشت؟
بله، من فکر میکنم محتمل هست، البته با قطعیت نمیشه گفت، ولی چون کماکان پایه اصلی این حکم و مبنای نژاد پرستی هست حفظ شده و برخورد مطلق گرایانه صورت گرفته و قاعده تنبیه جمعی به کار رفته برای معدود حالا مواردی که به این برخی از حالا افرادی که مرتبط بودن با مردم این کشورها استناد داده میشه که اونها برای بخش اصلا وجود نداره و برای بخش دیگه از کشورها خیلی محدود هست، نمیتونه به لحاظ منطقی حقوقی و عادلانه تطبیق داشته باشه با محرومیتی که در این حکم به صورت مطلق اعمال شده.
البته تا حالا کسی اتهام نژاد پرستی به این حکم نزده، به این فرمان نزده، اما فکر میکنید که دونالد ترامپ و هواداران شب برابر این مخالفت ها و اعتراض ها چه واکنشی نشون خواهند داد؟
البته این توضیح رو بدم، خب چرا در سطح سیاسی و اجتماعی بحث نژاد پرستی مطرح شده و خب در سطح پیگرد های حقوقی؟ بله، اونها صرفا مغایرت با قانون اساسی آمریکا و قوانین بالادستی آمریکا را طرح کردن، ولی بنمایه اصلی این حکم به نظر من و حاوی مضامین نژاد پرستانه هست. خب کماکان حالا کاخ سفید و مشاوران نزدیک دونالد ترامپ روی قضیه مانور میدن که اونها بر اساس ارزیابی هایی که در دولت قبل آمریکا بوده و بر رو همین قضیه مانور خواهند داد و پشت سر مبارزه با تروریسم پنهان میشن، ولی ادله که تا الان گفتن به لحاظ حقوقی موجه و مسموع نبوده.
ممنون از علی افشاری که میهمان این صبحانه با خبر بود.
خواهش میکنم، منم از شما سپاس گذارم.
شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. ما هم دوست داریم صدا و نظر شما رو بشنویم. با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12. شما رو میهمان میکنم که چند پیام از همراهان رادیو فردا رو با هم بشنویم.
نزدیک به 40 ساله که هر کسی سعی کرده خودشو بکشه بالا، دیگران زیر پا له کنه. یک مدینه فاضله‌ای از حکومت ولی فقیه ترسیم کردن که در اونجا هیچ کس خطایی نمی کنه، بانک‌ها رباخار نیستن و و و. به محضی که بگی که آقا چرا گرد و خاک این زده انقلاب، وقتی میگی چرا بانک‌ها میدزدن و میخورن دارن و شکست میشن، این زده انقلاب. به محضی که ایراد میگیری بر میخوره به پر قبای ولی فقیه، یه عده‌ای که زیر بلیط ایشون میلیاردر شدن ناراحت میشن. اینجوری که نمیشه کشور اداره کرد. این کشور مال همه است. اگر مردم نباشن ولی فقیه و اسلام و دین اینا به چه دردی میخوره؟ اجازه بدیم به مردم حرفشون رو بزنن. زبون کیهان یه مقدار قیچی کنید، بذارید دیگران صحبت کنن. در کمین نشسته ایشون هر کی حرف میذاره میپره وسط و هر چی دلش میخواد میگه. این که نشد مطبوعات که، اونم با پول مردم.
جوانان را که فراری داده اید کشتید، لابد جوانانی که شما میگویید اون تعدادی هستن که اطراف شما مینشینن و بر پیشانیشون ماکس بدهند.
این دو یار دبستانی آقای احمد جنتی و سید علی خامنه‌ای روحانی رو متهم میکنند که هیچ بهبودی در اقتصاد ایران حاصل نشده و حتی المقدور از مردم ایران عذرخواهی کند. آقای خامنه‌ای، آقای جنتی، مگر آقا محمود احمدی نژاد نور چشم شما بعد از پایمال کردن 800 میلیارد دلار درآمد نفتی ایران چیزی به نام اقتصاد برای ایران باقی گذاشته؟
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
و در ادامه این برنامه، تصور کنید تاکسی های پرنده شما رو هوایی به مقصد برسونند.
ما صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با نگاهی به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. به دنبال شکایت ایالت هاوایی از فرمان مهاجرتی تازه دونالد ترامپ،
5 ایالت دیگر یعنی مینسوتا، واشنگتن، اورگان، ماساچوست و نیویورک هم روز پنجشنبه اعلام کردند که علیه این فرمان تازه رئیس جمهوری آمریکا به دادگاه فدرال شکایت خواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران با محکوم کردن گزارش اخیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد آن را سیاسی و غیر منصفانه خواند. وزارت خارجه آمریکا میگوید نشستی را با حضور وزیران امور خارجه و نمایندگان 68 کشور و سازمان‌های بین‌المللی برای تقویت و هماهنگی مبارزه با گروه حکومت اسلامی یا داعش برگزار خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره آنچه گسترش نفوذ ایران در سوریه خواند به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هشدار داد. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا با وجود مخالفت لهستان بار دیگر دونالد توسک را به عنوان رئیس شورای اروپا انتخاب کردند. ارتش ترکیه روز پنجشنبه نیروهای سوریه و همپیمانان آن را مورد حمله خمپاره‌ای قرار دادند که در پی آن شماری کشته و زخمی شدند. پلیس آلمان اعلام کرده است مرد مظنون به حمله با تبر به مسافران در ایستگاه قطار دوسلدورف را بازداشت کرده است. در این حمله 7 تن زخمی شدند. جنرال جوزف بوتل فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا روز پنجشنبه با حضور در کمیته نیروهای مسلح در سنا این کشور گفته است ایران بزرگترین تهدید بلند مدت برای ثبات در منطقه است. صدها معلم شاغل و بازنشسته روز پنجشنبه در تهران در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات صنفیشان شدند.
تصور کنید میتونستید یک تاکسی کپسول شکل سوار بشید که میتونه هم روی جاده حرکت کنه و هم در آسمان پرواز کنه. این تصویر هیجان انگیز ویژگی‌های یک خودروی مفهومی جدیده که در حاشیه نمایشگاه اتومبیل ژنو در سوئیس رونمایی شده. بذارید جزئیات بیشتر رو در گزارش بشنویم از حامد بهروان.
حمل و نقل شهری در قرن 21 پر از ترافیک، پر از آلودگی های جور و جور. این مشکلات به همراه ازدیاد جمعیت و گسترش دامنه شهرها باعث شده تا کارشناس ها و مهندسین برای بهینه کردن حمل و نقل شهری دست به نوآوری بزنند. یکی از این نوآوری ها هاپ‌آپ نام داره. یک سیستم حمل و نقل چند منظوره که با همکاری شرکت هواپیماسازی ایرباس و شرکت ایتال دیزاین طراحی شده. نمایشگاه اتومبیل ژنو یکی از معتبرترین گردهمایی‌های صنعت خودروسازی در جهانه و ایرباس با نمایش ویدیویی در حاشیه این نمایشگاه درباره این ایده جدید توجه کارشناس‌ها را به خودش جلب کرده. ایده اصلی بسیار ساده است. مسافر در هر کجا که بخواد میتونه توسط یک اپ مقصدش رو تعیین کنه و درخواست کپسول پاپ‌آپ بده. هوش مصنوعی مسیر و روش ایدئال رسیدن به مقصد رو تعیین میکنه و کپسول پاپ‌آپ به صورت خودران میاد دنبال کاربر. هویت کاربر توسط نرم افزار تشخیص چهره تایید میشه و پاپ‌آپ به حرکت در میاد. این کپسول میتونه روی یک شاسی برقی قرار بگیره تا روی جاده حرکت کنه و یا در صورت نیاز مثلا موقع ترافیک یا سفرهای طولانی در آسمان پرواز کنه. در این حالت شاسی از کپسول جدا میشه و یک کوادکوپتر برقی از سقف به کپسول متصل میشه و از اونجا به بعد کپسول از طریق هوا به مسیر خودش ادامه میده. این کپسول میتونه مثل یک واگن به بخشی از یک قطار هم تبدیل بشه و روی ریل به حرکت در بیاد. طراحان این سیستم معتقدند با گسترش شهرها و افزایش خودروها در خیابان، بشر راهی جز استفاده از آسمان شهر برای سهولت حمل و نقل درون شهری نداره. کارشناسان در طول نمایشگاه خودروی ژنو طرح پاپ‌آپ ایرباس و ایتال دیزاین رو ستودند، اما معتقدند تا تبدیل این طرح به واقعیت حداقل یک دهه فاصله وجود داره. حامد بهروان، رادیو فردا.
جمعه هست و جای روزنامه ها در گیشه روزنامه فروشی ها خالی، اما شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار همچون روال هر آخر هفته از هفته نامه ها و ماه نامه ها برامون میگه. آقای رفیع‌زاده، اول هفته نامه تجارت فردا رو با هم ورق بزنیم و مطالبی که در این شماره منتشر کرده.
هفته نامه تجارت فردا در شماره 215 هم مثل شماره قبل سراغ یکی از کشورهای آمریکای لاتین رفته. در شماره قبل اقتصاد و سیاست در برزیل رو مورد بررسی قرار داده بود، این بار با تیتر پرتگاه پوپولیسم رفته به سراغ کشور ونزوئلا در چهارمین سال مرگ هوگو چاوز و نوشته که او میراثش برای ونزوئلا جز فقر و بدبختی نبوده و امروز اقتصاد ونزوئلا با بحران بسیار عمیقی دست به گریبان هست. شماری از کارشناسان هم که البته کارشناسان ایرانی در این شماری هفته نامه تجارت فردا دوران ریاست جمهوری آقای هوگو چاوز و سیاست‌های او رو مورد بررسی قرار دادن. دولت سالاری، فقر و سوسیالیسم رو سه محور اصلی دوران ریاست جمهوری و میراث ایشون برای ونزوئلا توصیف کردن. یک گزارش مهم داره تجارت فردا درباره اعتراضاتی که به سبک جدید حمل و نقل عمومی در ایران رخ داده. در ماهای اخیر با گسترش حمل و نقل از طریق آنلاین و اینترنتی، تاکسیداران و کسانی که روش سنتی رو استفاده میکنن اعتراضاتی داشتن که در این شماره مورد بررسی قرار گرفته. و البته در بخش سیاسی تجارت فردا هم سازوکار جدید اصولگرایان برای وحدت انتخاباتی مورد بررسی قرار گرفته.
ماهنامه فرهنگ امروز در شماره تازه خودش اندیشه ها و آثار مراد فرهادپور رو در پرونده اصلی خودش نقد کرده. چه نکاتی در این نقد بیان شده؟
در شماره تازه ماهنامه فرهنگ امروز به بهانه انتشار دوره‌ای از درس گفتارهای مراد فرهادپور که یکی از اندیشمندان امروز ایران و البته از اندیشمندانی هست که چپ هست، اومده به همین دلیل انتقاد کرده از آقای فرهادپور. نویسنده اصلی این پرونده جدید فرهنگ امروز آقای جواد طباطبایی هست که خودش هم از اندیشمندان شناخته شده ایرانی هست. ایشون انتقادی که به آقای فرهادپور وارد کرده این هست که ایشون حق ندارد درباره تاریخ ایران صحبت کنه، چرا که اطلاع کافی از تاریخ ایران ندارد. و این عمده ترین انتقادی است که آقای جواد طباطبایی وارد کرده. مصداقهایی رو هم بررسی کرده و البته این بحث بسیار جنجالی فکر کنم باشه، برای که بازتابهایی هم خواهد داشت. کسان دیگری هم در این پرونده که به عنوان پاره های یک عقل ابسورد منتشر شده انتقاداتی به سایر پروژه های فکری آقای مراد فرهادپور وارد کردند. اما در بخش فرهنگی این شماره ماهنامه فرهنگ امروز هم درباره طنز و تجربه های طنزنویسان ایرانی گفتگوهایی انجام شده که از جمله این گفتگوها گفتگو با آقای جواد مجابی هست، رویا صد و گیتی سفرزاده.
عکس کیهان کلهر روی جلد نگاه نو، موضوع اصلی این شماره نشریه چیه؟
نگاه نو در شماره تازه از کیهان کلهر به عنوان یک چهره موسیقی ایرانی که تونستی موسیقی ایرانی رو جهانی کنه یاد کرده، تجلیل کرده از ایشون با عکسی که در روی جلد منتشر کرده. اما بخش اصلی یا پرونده اصلیش هم شادی، خوشی و خوشبختی هست که چهره‌هایی مثل غلام حسین معتمدی، مصطفی ملکیان و بهروز غریب‌پور در این بار یادداشت‌های در این شماره نگاه نو دارند. و البته یک مقاله خواندنی هم از حسن میرآبدینی درباره جریان‌های عمده رمان‌نویسی معاصر ایران هم در این شماره نگاه نو به چاپ رسید.
مرسی از شهرام رفیع‌زاده از همراهی با این صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
در این روز جمعه از شما دعوت میکنم که به ما سر بزنید، به وبسایت ما و صفحات ما در شبکه‌های اجتماعی. همین جمعه به خانواده بزرگ رادیو فردا بپیوندید. نظر از شما، خبر از ما. یک خبر از وبسایت میخونم و در ادامه‌اش چند نظر از شما. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو به ایران هشدار داد که از تلاش برای از بین بردن اسرائیل دست بکشد. او همچنین گفته که اسلام افراطی شیعه جهان رو تهدید میکنه. این خبر در وبسایت ما منتشر شده و در انتهای اون ده ها نظر از شما وجود داره که شما هم میتونید یکی از اون نظرها رو به اون نظرها بپیوندید. کاربری با نام مستعار نوشته این فقط ایران نیست که اسرائیل رو تهدید میکنه، بلکه
تهدید از سمت اسرائیل هم وجود داره. جواب تهدید به حمله با تأسیسات اتمی می شود شعار ضد اسرائیل روی موشک. این هم این کاربر نوشته. این کاربر گفته که اما مسئله دوم این است که این حرفا کجا زده میشه؟ در روسیه، کشوری که سامانه S-300 برای مقابله با حمله احتمالی به ایران میدهد. این کاربر گفته به نظر میرسد حرفای ایشان با موقعیتی که در آن قرار گرفته هیچ سنخیتی نداره.
خب روی یک کاربرم با نام شاهین نوشته جناب آقای نتانیاهو خطاب با آقای نتانیاهو گفته همطور که به خوبی میدونید مردم ایران نه تنها هیچ دشمنی با اسرائیل ندارن بلکه اسرائیل و مردمش رو حرمت میدارن. به نوشته این کاربر این حکومت جمهوری اسلامیه که مرتب بر طبل دشمنی میکوبه و خواستار محو اسرائیل. این کاربر با نام شاهین اینطور نظر داده.
نازافرین، کاربرا کامنت های خیلی متفاوتی نوشتن و خیلی در موردش موافق و مخالف بودن. خیلی ها گفته بودن اسلام خطرناکه، خیلی ها از اسلام دفاع کرده بودن، اما ناهید به موضوع اسلام افراطی پرداخته و گفته با کمال احترام حرف آقای نتانیاهو بی‌پایه است. این کاربر پرسیده که اسلام افراطی شیعه چه می‌کند که اسلام افراطی سنی این کارو انجام نمیده. اینها تعدادی از نظرات شما بود و نه نگاه رادیو فردا. برای اینکه بیشتر بخونید و در نظرات شرکت کنید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
از خبرها که بگذاریم، روز جمعه رو ورزشی شروع کنیم. اگر ورزش نکردید حداقل به خبرهای ورزشی رادیو فردا گوش کنید. مهدی رستم‌پور برامون خبر داره از پیروزی ایران مقابل ازبکستان، برتری پرسپولیس مقابل استقلال خوزستان و چند خبر از لیگ اروپا و بسکتبال. همراه میشیم با خبرهای ورزشی مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، برتری پرسپولیس مقابل استقلال خوزستان با تک گل مهدی طارمی. طارمی حالا 13 گله شده در کنار ساسان انصاری، هر دو برای کسب عنوان آقای گلی رقابت میکنن. ضمن اینکه پرسپولیس 56 امتیازی شد، اختلاف با تراکتورسازی تبریز با یک بازی بیشتر به 11 امتیاز افزایش پیدا کرد. رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا و تساوی روستوف مقابل مهمان خودش منچستر یونایتد با نتیجه 1-1 در شرایطی که سردار آزمون نیمکت نشین بود، از دقیقه 74 فرصت حضور در زمین به سردار آزمون رسید. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی ایران هم برای ارزیابی آخرین وضعیت آزمون در آستانه بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و قطر به روسیه سفر کرد و از نزدیکی مسابقه را تماشا کرد. اولمپیاکوس هم با کریم انصاری فرد که از ابتدا در ترکیب این تیم قرار گرفت به طور کامل برای اولمپیاکوس بازی کرد، مقابل بشیکتاش در همین مسابقات یعنی لیگ اروپا به تساوی 1-1 رسید. تک گل تیم اولمپیاکوس روی فرار زیبا، کنترل توپ، ارسال فوق‌العاده تماشایی کریم انصاری فرد روی سر استبان کامبیاسو قرار گرفت و درون دروازه بشیکتاش رفت در شرایطی که بازی در نهایت 1-1 تموم شد، ولی انصاری فرد شد بسیار خوبی رو در این مسابقه سپری کرد. و خبر آخر، رقابت‌های بسکتبال NBA، برتری سان آنتونیو مقابل ساکرامنتو کینگز در شرایطی که 28 امتیاز عقب بود و این بهترین بازگشت برای سان آنتونیو بوده در طی دوران طولانی سرمربیگری گرگ پاپوویچ در سان آنتونیو. گلدن استیت هم شکست دیگری رو متحمل شد، 12th شکست فصل مقابل بوستون سلتیکس، تیم دوم کنفرانس شرق که تونست گلدن استیت صدر نشین کنفرانس غرب رو تسلیم کنه. آدینه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو مندم.
داریم به ساعت 7:30 صبح به وقت ایران نزدیک میشیم. شما بیننده و شنونده نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
ممنون که در بخش دوم این برنامه همراه ما هستید. من نازافرین میرزا خلیلی هستم و این برنامه رو ادامه میدیم با سرخط خبرها.
5 ایالت دیگر آمریکا علیه فرمان مهاجرتی تازه دونالد ترامپ شکایت میکنند.
ایران گزارش اخیر سازمان ملل در زمینه حقوق بشر را سیاسی و غیر منصفانه خواند.
آمریکا نشستی با حضور نمایندگان 68 کشور برای مبارزه با داعش برگزار می‌کند.
به دنبال شکایت ایالت هاوایی از فرمان مهاجرتی تازه دونالد ترامپ، 5 ایالت دیگر یعنی مینسوتا، واشنگتن، اورگان، ماساچوست و نیویورک هم روز پنجشنبه اعلام کردند که علیه این فرمان تازه رئیس جمهوری آمریکا به دادگاه فدرال شکایت خواهند کرد. این در حالی است که باب فرگوسن، دادستان ایالت واشنگتن، میگوید به اعتقاد وی حکمی که دادگاه استیناف علیه فرمان اجرایی ممنوعیت سفر صادر کرده همچنان معتبر است.
این یک دعوای حقوقی تازه نیست. از دیدگاه ما این فرمان اجرایی جدید شامل بسیاری از ضعف‌های حقوقی مشابه فرمان نخست و برخی از خط مشی‌های مشابه را به همان شکل اولیه آن برمی‌گردانه.
دونالد ترامپ هفته جاری در فرمان تازه‌ای با حذف نام عراق از فهرست ممنوعیت سفر شهروندان 7 کشور، ورود شهروندان 6 کشور دیگر از جمله ایران را برای 90 روز به آمریکا تعلیق کرده است.
سخنگوی وزارت خارجه ایران با محکوم کردن گزارش اخیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، آن را سیاسی و غیر منصفانه و مبتنی بر مجموعه ای از اطلاعات نادرست و پیش‌داوری‌های ناسواب خواند. عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در نخستین گزارش خود گفته بود که بهبودی در کارنامه حقوق بشر ایران حاصل نشده است. به گفته او، محدودیت آزادی بیان و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های دینی در ایران همچنان ادامه دارد. بهرام قاسمی روز پنجشنبه گفت جمهوری اسلامی ایران پیش از انتشار گزارش عاصم جهانگیر پاسخ مفصل و مصدقی درباره موضوعات مطرح شده در اختیار وی قرار داده است.
وزارت خارجه آمریکا میگوید نشستی را با حضور وزیران امور خارجه و نمایندگان 68 کشور و سازمان‌های بین‌المللی برای تقویت و هماهنگی مبارزه با گروه حکومت اسلامی یا همان داعش برگزار خواهد کرد. این وزارتخانه در بیانیه گفته است که این نشست به میزبانی رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، روزهای دوم و سوم فروردین 96 در واشنگتن برگزار می‌شود. قرار است در این نشست درباره شیوه مبارزه با داعش و تقویت ائتلاف بین‌المللی علیه این گروه رایزنی شود.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، درباره آنچه گسترش نفوذ ایران در سوریه خواند به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، هشدار داد. نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در آغاز سفری رسمی به روسیه از نقش این کشور در مقابله با گروه حکومت اسلامی تقدیر کرد، اما هشدار داد که ایران نباید در هر گونه راه حلی برای حل منازعه سوریه جای پای ثابتی پیدا کند. او همچنین نسبت به گسترش نفوذ شبه نظامیان شیعه در جریان حمایت ایران از حکومت سوریه هشدار داد. ولادیمیر پوتین در پاسخ به سخنان نتانیاهو گفته است ما اکنون در جهانی متفاوت زندگی می‌کنیم، بیایید درباره زمان حال صحبت کنیم.
ارتش ترکیه روز پنجشنبه نیروهای سوریه و همپیمانان آن را مورد حمله خمپاره‌ای قرار داد. خبرگزاری دولتی سوریه به نقل از منابع نظامی اعلام کرد که در این حمله که شماری کشته و زخمی بر جای گذاشته است، ترکیه مواضع نگهبانی مرزی سوریه را در نزدیکی شهر شمالی منبیج هدف قرار داده است. ترکیه از تابستان پارسال در حمایت از گروه‌های شورشی در شمال سوریه به مداخله نظامی می‌پردازد. خبرگزاری رویترز می‌گوید که ترکیه در این مداخله دو هدف را دنبال می‌کند. یکی دور کردن گروه دولت اسلامی از مرزهای خود و دیگری جلوگیری از ایجاد یک منطقه خودمختار کرد در مرز سوریه با ترکیه. همانطور که در خبرها شنیدید، در پی امضای دومین فرمان محدودیت‌های مهاجرتی برای اتباع کشورهای مسلمان از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه شماری از ایالت‌های آمریکا به این فرمان واکنش نشان دادند. این ایالت‌ها می‌گویند فرمان جدید شامل احکامی است که بار قبل هم با آن مخالف بودند. کیان معنوی در گزارشی به این واکنش‌ها پرداخته است.
بر اساس فرمان جدید، ورود شهروندان ایران، سومالی، سودان، لیبی، سوریه و یمن به مدت 90 روز به طور موقت با محدودیت‌ها و کنترل‌های ویژه و سخت‌تر همراه خواهد بود. برخلاف فرمان اول که در 27 ژانویه 8 بهمن صادر شد، این بار شهروندان عراق از فهرست خارج شدند و همچنین اتباع این 6 کشور که همکنون در خاک آمریکا هستند و ویزای معتبر دارند می توانند همچنان در این کشور حضور داشته باشند. دارندگان اقامت دائم آمریکا یا گرین کارت یا افرادی که پیشتر ویزای آمریکا را گرفته بودند نیز از قانون جدید مستثنا شدند. همچنین در فرمان اجرایی جدید مهلتی 10 روزه برای اجرای آن در نظر گرفته شده است، در حالی که فرمان اولیه از شامگاه روزی که صادر شد به اجرا گذاشته شد. اما علارغم این تغییرات، پس از صدور فرمان دوم به نظر میرسد واکنش‌هایی که تاکنون ابراز شده باز هم موافق فرمان نیستند. ایالت هاوایی آمریکا اعلام کرد که این ایالت رسما از فرمان مهاجرتی جدید آقای ترامپ به دادگاه شکایت کرده است. دادستان هاوایی گفته است در ماهیت تغییری رخ نداده و این فرمان به صنعت جهانگردی، اقتصاد و موقعیت مسلمانان این ایالت صدمه می‌زند. از دیگر ایالت‌ها واشنگتن، اورگان، نیویورک، ماساچوست، مینسوتا اعلام کردند که فرمان جدید همچنان شامل حکم‌هایی است که آنها دفعه قبل با آن مخالف بودند و این بار هم علیه آن اقدام قضایی خواهند کرد. شان اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید گفت دولت دونالد ترامپ اطمینان دارد این بار در دادگاه پیروز خواهد شد. دولت آمریکا گفته است این فرمان‌ها را در راستای جلوگیری از ورود تروریست‌ها به آن کشور ضروری می‌داند، در صورتی که مخالفان می‌گویند این روش مناسبی برای مبارزه با تروریسم نیست.
برای اینکه بیشتر از زوایای این خبر بدونیم همراه میشیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا. آقای افشاری، این اعتراض‌ها چگونه دوباره مطرح شد و چطور داره پیش میره؟
ببینید، این اعتراض‌ها در ادامه مرحله حقوقی اعتراضات قبلی هست که داره انجام میشه. مثلا این بار ایالت هاوایی شروع کننده بود، یعنی قبل از روزی که اجرا بشه، با توجه به اینکه سخنگوی کاخ سفید گفته بود که این حکم اجرایی جدید ادامه همون و تکرار حکم اجرایی قبلی هست، بلافاصله این شکایت رو طرح کردن و مثلا یک پرونده جدید قضایی علیه این حکم جدید ترامپ باز کردن و در ادامه هم خب ایالت‌های نیویورک، ایالت واشنگتن، اینها هم به صحنه اومدن و ماجرا به این نحو شروع شده و احتمال هم ادامه پیدا میکنه، اگرچه هنوز با قطعیت نمیشه گفت که میتونه دوباره این حکم رو به مانند حکم اول با موفقیت اون رو ابطال بکنن، اما کاملا محتمل هست این اتفاقی رخ بده. و پایه اصلی ماجرا هم این هستش که بر طبق نظر کارشناسان اداره امنیت داخلی آمریکا، هیچ کدوم از اتباع این 6 کشور که البته قبلا 7 کشور بودن کهشون حذف شده، اینها اون پرونده ای رو ندارن که بشه نفس شهروند بودن یا تبعه این کشورها بودن رو معادل تهدید تروریستی علیه آمریکا دونست. به نظر میرسه که این پایه اصلی اعتراضات باشه و به اصطلاح تلاش‌های حقوقی برای ابطال این حکم.
آیا فکر میکنین اعتراضها و یا تلاش‌های حقوقی نتیجه هم خواهد داشت؟
بله، من فکر میکنم محتمل هست، البته با قطعیت نمیشه گفت، ولی چون کماکان پایه اصلی این حکم بر مبنای نجات پرستی هست حفظ شده و برخورد مطلق گرایانه صورت گرفته و قاعده تنبیه جمعی به کار رفته برای معدود حالا مواردی که به این برخی از حالا افرادی که مرتبط بودن با مردم این کشورها استناد داده میشه که اونها برای بخش اصلا وجود نداره و برای بخش دیگه از کشورها خیلی محدود هست، نمیتونه به لحاظ منطقی، حقوقی و عادلانه تطبیق داشته باشه با محرومیتی که در این حکم به صورت مطلق اعمال شد.
البته تا حالا کسی اتهام نژاد پرستی به این حکم نزده، به این فرمان نزده، اما فکر میکنید که دونالد ترامپ و هوادارانش در برابر این مخالفت ها و اعتراض ها چه واکنشی نشون خواهند داد؟
البته این توضیح رو بدم، خب چرا در سطح سیاسی و اجتماعی بحث نژاد پرستی مطرح شده؟ ولی خب در سطح پیگرد های حقوقی بله، اونها صرفا مغایرت با قانون اساسی آمریکا و قوانین بالادستی آمریکا را طرح کردن، ولی بنمایه اصلی این حکم به نظر من حاوی مضامین نژاد پرستانه هست. خب کماکان حالا کاخ سفید و مشاوران نزدیک دونالد ترامپ روی قضیه مانور میدن که اونها بر اساس ارزیابی هایی که در دولت قبل آمریکا بوده و بر رو همین قضیه مانور خواهند داد و پشت سر مبارزه با تروریسم پنهان میشن، ولی ادله که تا الان گفتن به لحاظ حقوقی موجه و مسموع نبوده.
ممنون از علی افشاری که میهمان این صبحانه با خبر بود.
خواهش میکنم، منم از شما سپاسگزارم.
شما هم میهمان این صبحانه با خبر هستید، بیننده و شنونده برنامه ای از رادیو فردا. ما هم دوست داریم صدا و نظر شما رو بشنویم، با ما تماس بگیرید. شما تماس ما 2042-02-21-12-21-12 شما رو میهمان میکنم که چند پیام از همراهان رادیو فردا رو با هم گوش کنیم.
الان شب عیده، یه آدم سن بالا رفته 6 ماه هر جرسان کار بهم ندادن، حتی نمیتونم 1 کیلو گوش برای زنم هستم بخرم. من 6 تا بچه دارم، مستجرم. این چه بالای سر این مملکت داره آدم؟ اعداد اون اینه که نام اسلام کار میکنی، چرا به فکر ما آدم فقیر بیچاره ها نیستی؟
آقای خامنه ای با صرف از اقتصاد مقاومتی زدین، میگم میخواین این دفعه با آقازادتون شروع کنین یا اون دار و دسته اختلاسگرتون که بچه های 18-19 سالشون با ماشین های چند میلیاردی تو شهر دارن ویراج میدن؟ بعد نیست یه بار امتحان کنین، شاید این دفعه نتیجه گرفتی.
آقای خامنه ای فراموش نکنید نیمی از ملت ایران را زنان تشکیل داده اند و ظلم ستمی که در حق آنها تا کنون انجام داده اید را فراموش نکرده اند و در انتخابات ریاست جمهوری کارگران و معلمان و دانشجویان عزیز دست در دست هم خواهیم داد و پای صندوقهای رأی نخواهیم آمد تا درسی باشد برای شما ملایان غارتگر.
جناب آقای سخنگوی وزارت امور خارجه که گزارش گزارشگر سازمان ملل رو مغرضانه و یک طرفه و سیاسی میدونید، خب تقصیر خودتونه. برای یه بارم که شده بذارید بیاد ایران از نزدیک ببینه، اون وقت یه گزارش دو سالم بنویسه، اون وقت میبینید که اون چیزی که دیده و نوشته خیلی بدتر از این چیزیه که الان نوشته.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
و آسمان ایران در ساعات پیش رو، امروز جمعه شهر کرد با منفی 9 درجه سردترین و بندرعباس با 28 درجه گرمترین نقاط ایران هستند. بر اساس تحلیل‌های هواشناسی امروز ایران جوی پایدار خواهد داشت و آسمان کشور صاف خواهد بود، اما از اواخر روز با ورود یک سامانه بارشی به غرب کشور، مناطقی از غرب و جنوب غرب کشور با افزایش ابر و بارش پراکنده باران همراه خواهد بود. آسمان تهران هم صاف است و اواخر وقت نیمه ابری است. امیدوارم جو خونه شما هم تو این روزهای آخر سال خوب باشه و پر از شادی.
این برنامه رو ادامه میدیم با نگاهی به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. به دنبال شکایت ایالت هاوایی از فرمان مهاجرتی تازه دونالد ترامپ، 5 ایالت دیگر یعنی مینسوتا، واشنگتن، اورگان، ماساچوست و نیویورک امروز پنجشنبه اعلام کردند که علیه این فرمان تازه رئیس جمهوری آمریکا به دادگاه فدرال شکایت خواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران با محکوم کردن گزارش اخیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد آن را سیاسی و غیر منصفانه خواند. وزارت خارجه آمریکا میگوید نشستی را با حضور وزیران امور خارجه و نمایندگان 68 کشور و سازمان‌های بین‌المللی برای تقویت و هماهنگی مبارزه با گروه حکومت اسلامی و داعش برگزار خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره آنچه گسترش نفوذ ایران در سوریه خواند به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هشدار داد. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا با وجود مخالفت لهستان بار دیگر دونالد توسک را به عنوان رئیس شورای اروپا انتخاب کردند. ارتش ترکیه روز پنجشنبه نیروهای سوریه و همپیمانان آن را مورد حمله خمپاره‌ای قرار دادند که در پی آن شماری کشته و زخمی شدند. پلیس آلمان اعلام کرده است مرد مظنون به حمله با تبر به مسافران در ایستگاه قطار دوسلدورف را بازداشت کرده است. در این حمله 7 تن زخمی شدند. جنرال جوزف ووتل فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا روز پنجشنبه با حضور در کمیته نیروهای مسلح در سنای این کشور گفته است ایران بزرگترین تهدید بلند مدت برای ثبات در منطقه است. و صدها معلم شاغل و بازنشسته روز پنجشنبه در تهران در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات صنفیشان شدند.
آسمان شو، این نام نمایشگاهی از آثار 15 هنرمند ایرانی که این روزها در گالری نیکولا فلامل در پاریس برپاست. نمایشگاهی از آثار هنرمندان داخل و خارج از ایران که بر پایه شعری از مولانا شکل گرفته. روایت محمد عبدی رو ببینید.
آسمان شو، بخشی از شعر مولانا که دستمایه یک نمایشگاه هنری در پاریس قرار گرفته. نمایشگاهی با همین عنوان شامل عکس، مجسمه و نقاشی در گالری نیکولا فلامل در قلب پاریس با کوریتوری یاسی مدخالچی و حسام خلدبری که در این نمایشگاه میزبان 15 هنرمند از داخل و خارج از ایران هستند. از جمله مجسمه ساز شناخته شده ایرانی بهروز حشمت از وین.
آب حیات گشت روان در بن درخت، چه آتشی که در دل احرار می رود. هر گل رخی که بود به سر ما اسیر خاک، بر عشق گرم دار به بازار می رود. درخت ریشه می دونه در خاک، انسان هم همیشه در خاکش ریشه می دونه. از انسان که پرسن از کجا می آیی میگن که از کدوم زمین می آیی، از کدوم زمین آب خوردی، کدوم زمین زندگی کردی. این دوتا مکمل دیگه هم دیگه هم بخاطر همین برای من چه بگم از سرزمینم کنده شدم، همیشه به دنبال ریشه های خودم هستم.
گالری نیکولا فلامر در پاریس سعی دارد پلی باشد بین هنرمندان داخل و خارج از کشور.
اول گالری هنرمندای بین المللی نمایش می آورد، بعد یواش یواش دیدیم نه ما ترجیح میدیم با هنرمندای ایرانی بیشتر و بیشتر کار کنیم و یواش یواش گالری شکل گرفت که تخصصش هنر ایران باشه. واسه یه نمایشگاه گروهیمون یه تم میذاریم و از روی این تم یه انتخاب میکنیم، یه مجموعه نقاشی، مجسمه، عکس، مثل این نمایشگاه فعلی آسمان شو از شعر مولانا الهام گرفتیم.
آرمان مولوی عکاس ایرانی که 30 سال است در پاریس زندگی میکند سعی دارد لحظه های رهایی را ثبت کند.
من 30 سال عکاسی میکنم، عرصه عکاسی خوندم، یه مقدارم یه مدتم تدریس میکردم و تو سوژه های مختلف کار کردم و این یه سیکه از سوژه‌هایی که در پاریس از چندی سال گذشته در حال عکاسی هستم راجع به تم پاریس. و از من که خواسته بودن راجع به آسمان مولانا عکس پیدا کنم، یاد این عکس افتادم که چند سال پیش در پاریس گرفته بودم. این عکس واقعا میزانسن هست، هیچی خیلی طبیعی. رد می شدم دیدم یک نفر اون بالا وایستده در حال فلوت زدنه.
محمد عبدی، پاریس.
دعوت ما رو بپذیرید و به جمع رادیو فردا بپیوندید. خانواده رادیو فردا یه حسن بزرگ داره. اونجا میتونید حرف بزنید و آزادانه نظر بدید. ما خبر رو میگیم، شما نظرتون رو بگید. باز هم میخوام براتون از وبسایت خبر بخونم. به نوشته وبسایت رادیو فردا، صدها معلم شاغل و بازنشسته روز پنجشنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات صنفیشون شدند. اما چند نظر از شما رو براتون میخونم. خب، کاربری نوشته که معلومه باید هم در ایران حقوق افرادی که میخواهند مردم را آگاه کنند کم باشه.
یک فرهنگی هم نوشته رفع معضلات آموزش و پرورش یک عزم ملی میخواد. وزارتخانه‌ای که 15 میلیون نیرو داره و دست کم 28 میلیون اولیا درگیر با آموزش هستن، برای رفع مسائلش بعد از رهبر تا تمام وزارتخانه ها و نهادها مشارکت کنن، اگر نه هر کار دیگری توهی و بیفایده خواهد بود، این کاربر گفته.
نازافرین، کاربر دیگه هم نوشته که اگه حقوق معلم ها بالا بره، سطح آگاهی دانش آموزان هم میره بالا و دیگه نمیشه حقشون رو خورد و حکومت از هم خواهد پاشید.
بله، یک کاربرم با نام مهدی نگهبان اینطور نوشته، چرا دولت حداقل حقوق رو تعیین میکنه ولی از این طرف هم خط فقر رو داریم؟ حداقل حقوق 800 هزار تومان و خط فقر 3,500,000 تومانه. این کاربر پرسیده چرا دولت حداقل حقوق رو با خط فقر یکسان نمیکنه؟
کامنت دیگه نداری؟
ولی محمد هم چرا از تهران نوشته شرایط معلمان نسبت به خیلی از شغلهای دیگه بهتره، لااقل حقوق و مزایا و مرکز درمانی مفید و موثر دارن، اما کارگران در دوران رکود تحت فشارن و درآمدهای 800 هزار تومانی اونها کفاف مایحتاج خانوارهاشون رو نمیده. این کاربر ادامه داده که کارهای خدماتی مثل معلمی، کارمندی در رتبه دومن، رتبه اول درآمد باید به صنایع تولیدی داده بشه که چرخهای اقتصادی کشور رو میچرخونن، ولی تا زمانی که دولت اتکا به نفت داشته باشه و عده کارتلای واردات و تجارت رو در دست داشته باشن، با وارد کردن کالاهای خارجی صنایع داخلی رو تخریب میکنن.
یه نظر کوچولو هم نازافرین من بخونم. کاربری هم با نام یه ایرانی نوشته به مردم دانا نمیشه حکومت کرد. این چند نظر از شما بود. نه رادیو فردا به ما سر بزنید و نظر بدید، موافق یا مخالف، به ما برای بهتر شدن کمک میکنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
به وعده یه هر جمعه وقتش با هم موسیقی گوش کنیم. بردیا افشین این آخر هفته مروری کرده بر مهمترین رویدادهای 7 روز گذشته در موسیقی ایران. ببینیم که بردیا افشین چه انتخابی برامون کرده، با هم بشنویم.
دیروز در فرهنگسرای نیاوران در شمال تهران مراسم بزرگ داشتی برای حشمت سنجری برپا بود، اون هم به مناسبت 100مین سالگرد تولد او و با حضور چهره‌های نامدار چون فرهاد فخردینی و لوریس چگناواریان. حشمت سنجری آهنگساز، نوازنده ویولن و رهبر ارکستر بود. او از ابتدای دهه 30 خورشیدی رهبری دائم ارکستر سمفونیک تهران رو بر عهده گرفت و بعد از اون در 3 مقطع متفاوت و طولانی در مجموع در طی 27 سال عهده‌دار این سمت بود. او در سال 68 خورشیدی در اجرایی در 40مین روز درگذشته مرتضی حنانه، آهنگساز نامدار ایرانی، برای بار آخر با ارکستر سمفونیک تهران به روی صحنه رفت. آقای سنجری 5 سال بعد از اون در سال 73 خورشیدی در 77 سالگی از دنیا رفت. از او آثاری برجسته چون رقص دایره برای فرهنگ و هنر ایرانی باقی است. ملی ایران از دیروز و از لرستان اجراهای سراسریش رو در ایران آغاز کرده. این ارکستر با 60 نوازنده با رهبری رهبر تازه اش فریدون شهبازیان در خرم‌آباد به روی صحنه رفت و دیروز هم به مانند اجراهای اخیر و موفق این ارکستر، علیرضا افتخاری خواننده سرشناس آوازهای ایرانی آواز اصلی رو اجرا کرد. به نظر میاد ارکستر ملی ایران قصد داره به اجراهای زنده اش در شهرستان‌ها ادامه بده، اما هنوز برنامه دقیق و روشنی برای این کار اعلام نشده. سایت خبری تحلیلی تقاطو مدعی است به مدارکی دست پیدا کرده که نشون میده شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای چندین چهره مشهور ایرانی مقیم خارج از کشور محکومیت هایی رو صادر کرده. یکی از اونها گوگوشه که با استناد به خبر منتشر شده در تقاطو به اتهام های فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، جرم علیه امنیت کشور و ایجاد مراکز فساد و فراهم نمودن موجب فساد مردم مجموعاً به تحمل 16 سال حبس محکوم شده. این خبر در دیگر رسانه‌های ایرانی بازتاب داشته، اما همچنان قوه قضاییه جمهوری اسلامی اون رو تایید نکرده. برخی تصور می‌کنند اگر چنین محکومیتی صحت داشته باشه احتمالاً مرتبط خواهد بود به برگزاری یک برنامه پربیننده تلویزیونی، برنامه استعداد یابی آکادمی موسیقی گوگوش که از شبکه منوتو پخش می شد و همچنین لطیفه هایی که این هنرمند اغلب لابلای اجراهای زنده آثارش برای مخاطبانش تعریف می کنه. از جمله این یکی
گفته برنامه چی خوب میشه، همه نماز خون می شن، مردم مهربون می شن، نیست زمان شما.
به هر حال خود گوگوش نسبت به خبر منتشر شده هنوز واکنش نشون نداده. آخرین واکنش از او در صفحه فیسبوک رسمیش در گرامی داشته روز جهانی زن بود. خود این بانوی 66 ساله از مفاخر تاریخ عرصه هنر سرگرمی ایرانی است. او از بزرگان موسیقی پاپ که کمتر زن و مردی طی دهه ها به اندازه او موفق و محبوب بوده.
به پایان یک مجله صبحگاهی دیگه رسیدیم. من و تیم صبحانه با خبر خوشحالیم که ساعات اولیه این جمعه رو در کنار شما هستیم. من شما خداحافظی میکنم. شاد باشید و مانا.
من همچنان در ادامه این برنامه همراهتون خواهم بود با مهمترین خبرها تا این ساعت.